با توجه به اینکه زنان در اون دوره با مواردی که خدمتون عرض کردم که به هیچ وجه زنان به حساب نمی اومدن، زنان کالایی بیش نبودن و حتی از کالا هم پستر، که زمانی که بشارت مثلا یا خبر به دنیا آمدن دختران رو می دادن، مردان
از شدت ناراحتی صورتشون سیاه
بله بله اینا رو ما شنیدیم دیگه بله. و دختران رو بله زنده به گور میکردن. خب واقعا این حرکتی که اون موقع انجام گرفت و بوسه‌ای که پیامبر بر دست حضرت زهرا میزدن، این نه به خاطر این بود که حضرت زهرا دختر ایشون بود،
بله.
هم جایگاه والای حضرت زهرا که واقعا در یعنی ما نداریم و جهان خلقت نخواهد آورد زهرای دیگری،
بله.
و اینو بالاخره همه میدونن، در این حال که الگوی ما زنان مسلمان هست، واقعا من با این نگاه عرفی سازی که ما حضرت زهرا رو بیاریم همتراز زن امروز قرار بدیم و بگیم که ما در تمام موارد میتونیم حضرت زهرا برسیم، چون الان دو نگاه نسبت به معاصر سازی شخصیت حضرت زهرا هست. خب یه نگاه در این حال که اینو میپذیره که حضرت زهرا جایگاه والایی داشتن و از نوری پدید آمدند که ائمه طاهرین از اون نور پدید آمدند و دیگر کسی همتراز ائمه و حضرت زهرا نبود و نخواهد بود، یه نگاه دیگه خیلی متاسفانه نازل میکنه این سطح و با عرفی سازی جایگاه شخصیت حضرت زهرا که بیشتر نگاه فمینیستی رو من مشمول این صحبت خودم میدونم.
یعنی چی؟
این هست که با نازل کردن شخصیت حضرت که ما هم میتونیم، حضرت زهرا مثلا فلان کار رو انجام میدادن، گفتمان امروز در این مورد مثلا میتونه با حالا یه نگاه همراه با تساهل و تسامح هم راه باشه و مثلا عرضم حالا بتونم برسونم، این هست که موضوعاتی رو که حضرت زهرا در اون عصر، در عصر پیامبر به نحوی مبتلا به بوده برای جامعه و یا خانواده حضرت زهرا، با بروز کردن غلط و با نگاه همراه با تساهل و تسامح نازل میکنن این شخصیت رو و اینکه ما هم میتونیم مثل زهرا باشیم، که خب واقعا به نظر من یه نگاه خیلی اشتباهی هست.
این به نظرم اون نظریه افراط و تفریط میشه.
بله.
بعضیا وقتی میخوایم راجع به الگو بودن حضرت زهرا صحبت بکنیم، میگن ای بابا ما که حضرت زهرا
نمیشیم.
بله بله. سبک زندگی خودشون. بله. از یه طرف هم به فرمایش شما مثلا اینقدر سطح ایشون راضی میکنن، فکر میکنن که مثلا حالا خودشون هم میتونن حضرت زهرا بشن.
بله.
اولا احدی نمیتونه حضرت زهرا بشه، کما اینکه حضرت علی علیه السلام هم فرمودن دیگه، گفتن بله. شما هرگز نمیتونید مثل من بشین، ولکن عینونی بالورع والاجتهاد والسداد، یعنی میخوام بگم بله. که اصلا خدا هم از ما نخواسته که حضرت زهرا بشیم، نمیشیم، ولی در مسیری باید گام برداریم که او که در قله بله. کمالات قرار داره،
ولی این که ما هم حضرت زهرا رو قبه نور که هستند قرار بدیم و اصلا بگیم هیچ کس نمیتونه نزدیک بشه، واقعا به نظر من کمکاری که ما داشتیم در مورد تولید فکر در حوزه این که ما شاخصهای وجودی حضرت زهرا رو بتونیم همه رو کشف بکنیم و بر اساس اون شاخصها معاصر سازی کنیم، واقعا کمکاری که ما تو حوزه فکریمون اتفاق افتاده و انجام نشده. ما هنوز نتونستیم به یک شخصیتی، یعنی بتونیم جوانب مختلف و شاخصهای مختلف شخصیتی رو بروز بکنیم که بگیم که این شخصیت زن، زن تراز نظام اسلامی و نظام جمهوری اسلامی هست. و اگر الگوهای مطرح شده، واقعا من خودم به عنوان کسی که کارشناس حوزه زنان هستم و تحصیلات این حوزه رو دارم، میخوام عرض بکنم که من با توجه به یعنی استناد به بسیاری از مواردی که حالا توی روایات و احادیث ما و سیره رسول الله و حضرت زهرا هست، واقعا میتونم انکار کنم که واقعا این شخصیت ها رو ما نمیتونیم و این شاخصایی که به عنوان شده به عنوان زن تراز جمهوری اسلامی یا اینکه زن تراز نظام اسلامی. اما من یه مورد رو میخوام خدمتون عرض بکنم. ما بله قائل به این هستیم که بله زن در زمان رسول الله جایگاه والایی داشت، رسول الله برای زن انواع فعالیت ها رو با توجه به حفظ حدود و اون انتظاراتی که دین مبین اسلام از زن داره قائل بودن، تمامی اینها وجود داره. اما چرا، چه اتفاقی افتاد که زنان ما بعدن این جایگاه از دست دادن؟ اگر ما بخوایم اینو فقط اختصاص بدیم به خود زنان، بگیم انتخاب زنان این بوده، نه واقعا این نبوده. من میخوام به شما اینو بگم که هنوز شخصیت زن مسلمان زیر غبار فکری که بعد از ائمه طاهرین ما از طرف امویان و عباسیان بر موضوع زن سایه انداخ هنوز وجود داره. یعنی هنوز زن ما توی جامعه امروز ما علارغم نگاه بالا و والایی که حضرت امام داشتن، علارغم صحبت‌های بسیار ارزشمند رهبری معظم، که بعضی وقتا من به دوستانم میگم که مثلا یه خط کوتاه از فرمایش رهبری رو میخونم، میگم نگاه کنید اگر ما متوجه نباشیم که این فرمایش از رهبری، فکر میکنیم که مثلا یه کسی که خیلی طرفدار حقوق زنانه و نگاه افراطی در مورد حقوق زنان داره این صحبت رو کرده. علارغم این دوتا مورد، واقعا من میخوام عرض بکنم خدمت شما که هنوز اهداف امام خمینی و رهبری معظم در جامعه ما در حوزه زنان هنوز احیا نشده، هنوز اثبات نشده، هنوز ما اون جایگاه همراه با منزلت و تکریم رو به جامعه زنان بر نتونستیم برگردونیم. و این روزها روزهایی هست که بله، ما با بهبه و چهچه میگیم که بله زنان حق حضور اجتماعی دارن و امثال هم، ولی نیاز به این هست که ما بازنگری بکنیم به جایگاه زن مسلمان در جامعه و نیازهایی که برای احیای این جایگاه هست.
درسته، حیف باشه که ما با این غنای نگاه درست به زن و شأن زن انقدر غافل هستیم و هنوز کار بنیادینی صورت نگرفته در جهت آگاه سازی خود زنان. بله. نسبت به جایگاهشون و همینطور آگاهیدهی به خوب مردان که به هر حال نیمی از جامعه هستن.
من یه عرض کوتاه هم ببینید، نگاه اسلام به حضور اجتماعی زن همراه با ضرورت هست.
یعنی
این همراه با ضرورت، یعنی ضرورت حضور اجتماعی.
بله.
صرفا این که کار برای کار، من خودم اینو یعنی فکر میکنم و اینو متوجه شدم، این که زن بر حسب ضرورت، بر حسب ضرورت اجتماعی حضور اجتماعی داشته باشه، نگاه اسلام به این ایده ارزش خیلی بالایی میده. نه اینکه صرفا یه خانمی برای اینکه کار بکنه توی اجتماع، البته خب الان نیازهای مالی هم توی جامعه امروز ما بالاخره فشار اقتصادی برای خانواده ها خب حرف مهمی هست، ولی اینکه زن بر اساس ضرورت توی جایگاه‌های اجتماعی حضور پیدا کنه، این به نظر من خیلی اصل مهمیه.
درسته، انشاءالله که با تلاش اندیشمندان، متفکران، فرهیختگان، به خصوص فرهیختگان بانو احیا بشه شأن یک زن و سبک زندگی زهرایی انشاءالله پیاده بشه در سبک زندگی زنان مسلمان. از امام صادق علیه السلام پرسیدن چرا فاطمه زهرا نامیده شده؟ حضرت فرمود زیرا هنگامی که در محرابش برای عبادت می ایستاد، آنسان که ستارگان برای ساکنان زمین می درخشند، نور او برای ساکنان آسمان می درخشید.
فاطمه همه ایمان، ام آل محمد، فاطمه همه قرآن، یار و یاور احمد، فاطمه گل پیغمبر، فاطمه ز همه برتر، فاطمه سوره کوثر، زهرا جان مددی کن. Oh,
بار دیگه مولود رحمت حق که فرش قدومش بال ملائک و چراغ راهش نور الهی است رو به همه شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض می‌کنم، خصوصا به بانوان عفیف و زهرایی که در قلب‌هاشون عشق حضرت زهرا سلام الله علیها شعله وره. این ویژه برنامه میلاد حضرت زهراست که داره تقدیم شما میشه با نام سرو سنا. امیدوارم که تا اینجا مثل من از مباحث کارشناسی مطرح شده استفاده کرده باشین. الان میخوام از خانم دکتر خطیب زاده بپرسم راجع به این که این حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان الگوی زن و مرد فرقی نمی کنه، ولی حالا چون در ایام میلادش قرار داریم و هفته زن هست و روز مادر، من میخوام شما از این زاویه در واقع راجع به حضرت زهرا برای ما صحبت بکنید که من زن مسلمان ایرانی چگونه میتونم زهرایی زندگی بکنم.
ببینید، اون چه که در زندگی این بزرگوار برای خود من به عنوان حالا در واقع جوان انقلاب اسلامی خیلی حائز اهمیت هستش، در واقع نقش آفرینی سیاسی حضرت زهرا در حمایت از ولی زمان خودشون هست. ببینید، اون زمانی که حضرت زهرا در واقع در فاصله بین در واقع فوت پدر بزرگوارشون پیامبر اکرم صلی الله تا زمان شهادتشون، من میتونم بگم به عینه بیشترین نقش آفرینی سیاسی حتی به مراتب بسیار پررنگتر از خیلی از یاران پیامبر و یاران حضرت علی که اونها همه مرد هم بودن در این عرصه داشتن. یعنی یک تنه به عنوان یک زن اونجایی که میدیدن که حق ولی در واقع زمان به عنوان رهبر یک جامعه داره قصد میشه، نه همسرشون، یعنی نگاهشون نگاه در واقع به امت اسلامی بوده. وارد عرصه وقتی میشن حتی بسیار پررنگتر از بسیاری از مردان اون زمان در واقع اعمال اثر میکنند، تک تک درب خانه در واقع انصار مهاجرین رو میزنن و به اونها یاداوری میکنن بحث واقعی قدیر رو و اینکه حالا بحث ولایت چه مقام و ارزشی داره و اینکه حقی که از حضرت علی قصب شده، بحث اون سخنرانی و در واقع خطبه آتشینی که در مسجد دارن بابت حالا مهریهشون و بحث جز فدک هستش و دختر ایشون حضرت زینب هم به الگوگیری از ایشون دقیقا همین نقش رو دارن.
یعنی در واقع تبعیت و اطاعت از ولی زمان خودشون، امام عصر خودشون. شما با این نگاه میخواییم بگین که ما هم الان باید همین گونه باشیم.
دقیقا الان من هم
زمان
همین وظیفه رو برای همه زنان جامعه و در واقع کشور خودمون دارن که در مسائل مختلفی که در دوروبر خودشون اتفاق میفته، این نگاه به بحث ولایت و دفاع از امر ولایت در جامعه اسلامی حد و مرز نمیشناسه. اینکه حالا تحت در واقع مسائل همسری قرار بگیره، تحت مسائل سیاسی جامعه، احزاب گوناگون، اینها اصلا فراتر از این موضوع هست و یک زن به هر وسیله و امکاناتی که در اختیارش هست، خوشبختانه امروز زنان جامعه ما به عرصه‌ای رسیدن که از سطح سواد، دانش، استفاده از ابزارهای رسانه‌ای در سطح مردم و در بسیار مواقع حتی بالاتر از اونها هم هستن. به هر وسیله ممکنه باید اون نقش زهراگونه خودشون در اجتماع پیاده بکنن و به نظر من الگوی همین بس در واقع حضرت امام بودن که اون زمانی که داشت، چون خیلی هم از ایام الله دعی فرج نگذشته، به مبارزات انقلاب وقتی ما میرسیدیم ایشون همیشه حضور زنان رو در کنار مردان خواستن.
بله.
در حالی که ممکن بود خیلی از آقایون اون زمان اینو حتی بر نتابن، ولی ایشون میگفتن از زنها هم باید در راه پیمایی ها حضور داشته باشن. در بحث نوفل لو شاتو فرانسه، خانم دباغ و یکی دیگه از خانم‌ها که من تازگی با ایشون آشنا شدم، سرکار خانم تجلی، دو تا از خانم‌هایی هستن که اونجا حضور دارن و حتی خانم تجلی خودشون میگفتن وقتی نماز جماعت می‌خواست اونجا برگزار بشه، امام برای اولین بار اشاره می‌کردن اصلا هیچ مسئله نیست خانم‌ها بیان و در پشت صف مردان بحث نماز جماعت رو داشته باشن. میگفت حتی اون موقع برای خیلی از آقایون هم این قضیه بدون اینکه حالا مثلا پرده‌ای هم باشه، آره سنگین بود چگونه حتی امام به این نکته هم توجه دارن که در پشت در واقع لنز دوربین تمام رسانه‌های جهانی که اون موقع تمام حرکات امام رو در واقع
رصد
می‌کردن، می‌خواستن نشون بدن که حضور زنان انقدر برای من حتی تو اون کشور هم ارزشمند هستش. و این روال ادامه پیدا کرد. حالا نمی‌دونم وقت برنامه
اگه اجازه بدیم من با توجه به فرمایشاتی که شما داشتید از خانم دکتر شرباف بپرسم. ببینید این نقش مهم زناست که نمیتونه کسی در واقع انکار بکنه اون رو. منتها شنیده شده که در شبکه‌های در واقع مجازی یا فضای مجازی این گونه القا میشه که مثلا فلان شخصیت توی مثلا انگلیس گفته که اگه میخواهید، یا حالا آمریکا نمیدونم، اگه میخواهید که شما بر ایرانیا مسلط بشید خانواده رو متزلزل کنید و مهمتر از همه اینه که شأن مادر رو در واقع کم رنگ کنین. آیا این اولا آیا این صحت داره یا نه؟ دو اگر صحت داره واقعا فرهیختگان کشور ما چه تدابیری اندیشیدن برای مقابله با این موضع غربی؟
بحثی که می‌فرمایید به خاطر اینه که در حقیقت در نظام خانواده زن نقطه استقل خانواده هست و دستوری هم که توی قرآن داریم و توی روایات ما معکدن تأکید شده به این قضیه اینه که بحث سکونت و آرامش منزل توسط زنه که داره فراهم میشه و این زن هست که اون سکونت رو و اون آرامش رو به همسر و فرزندان و خودش هدیه میده و محیط خانواده رو میتونه اینطوری فراهم بکنه. طبیعتاً با به هم ریختن زن محیط خانه هم به هم میریزه. این چیزی که میفرمایید که در واقع هدف گرفتن جایگاه مادری و از بین بردن جایگاه مادری به خاطر از بین بردن خانواده یه مسئله کاملا دو تا چهار تاست دیگه. یعنی خانواده ای که نقطه استقلش از بین بره، خب خانواده عملا از بین رفته. وقتی زن از بین بره خانواده از هم میپاشه. این که فرهیختگان ما چی کار کردن میشه گفت تقریبا شاید حالا نمیشه گفت کار نکردن، ولی کاری که کردن حتما جوابگو نبوده، به خاطر اینکه ما یه چیزی که خیلی زنان در واقع زنان ما در خانواده مبتلا بهشون هست به هر حال عدم برنامه ریزی صحیح برای این قشره، به خصوص قشر خانه‌دار. درسته که زحمات و کارهای خونه خیلی زیاده طبیعتاً و خب به هر حال هممون زنیم و میدونیم که چقدر توی خونه کار هست که یه خانم باید انجام بده از صبح تا شب که ممکن است به چشم هم نیاد، یعنی واقعا کسی که بیرون خونه است متوجه نشه که چقدر کار انجام شده از صبح تا شب. ولی عدم برنامه ریزی صحیح برای به خصوص میگم زنان خانه دار ما، به خصوص سالهای اولیه ازدواج که هنوز بچه دار هم نشدن و اوقات فراغت این خانم ها اگر شاغل نباشن یا مشغول به تحصیل نباشن خیلی زیاده، حتی اگر مشغول به تحصیل هم باشن باز خیلی زیاده، عدم برنامه ریزی برای این ساعات باعث میشه که کس دیگه‌ای برنامه ریزی بکنه برای این ساعت ها و به خصوص الان با فراگیر شدن فضای مجازی و حالا کانال هایی که هست توی حالا چه بحث تلگرام چه اینستا چه حالا بقیه شبکه‌های اجتماعی، در واقع کنترل این اوقات فراغت به دست کسان دیگه ای سپرده شده و باعث شده که جهت‌دهی بشن زنان ما برای انجام فعالیت هایی که پیش میبره مسیر زندگیشون رو در همین حالتی که میگم که اون سکون آرامش از بین بره و در واقع تمرکز زندگی از یعنی در واقع تمرکز زندگی از دست زن خارج بشه.
پس به نظر من باید این مقدار آموزش و پرورش و آموزش عالی که فرصتی داره که دختران و پسران دارن تحصیل میکنن اونجا یه سری مهارت ها رو به اونها آموزش بده.
حتی فرهنگ سراهای الان بله. برنامه هایی که بتونن حتی توی محلات برای مادرها یا زنان متأهل بله. برگزار بکنن و این آموزش صحیح باشه، به هر حال جذابه. چیزایی که داره ارائه میشه جذابه و بله. نمونش ارائه نمیشه، ولی خب جذابه به سمت اینکه یک زنان ما به سمت سطحی گرایی، عدم در واقع تعمیق باورهای دینی، عدم از دست دادن هویتشون، یعنی اینکه یه زن همه هویتش رو بخواد توی چهرش ببینه
بله.
توی لباسش تصفح. ببینه و توی حالا به هر حال ظاهرش ببینه و یعنی اون داشته های خودش انقدر قوی نباشه که بخواد برای عرضه خودش به چیزهای دیگه متوسل بشه، باعث میشه که اتفاقی که الان افتاده بیفته.
درسته. امیدواریم که فرهیختگان کشور برای این مسئله وقت بیشتری بگذارن. صحبت از وقت شد دیگه، در واقع وقت ما داره تموم میشه. من از خانم دکتر دکتر قند فروش بخوام راجب اون نکته که گفتین آخر برنامه میگین حضور اجتماعی زنان بله. به چه شروطی و قیودی هست اونو به ما بگید انشالله که دیگه.
البته صحبتی که سرکار خانم دکتر خطیب‌زاده انجام دادن در مورد فرمایش رهبری مورد فرمودن
بله.
من خواستم به همین نکته اشاره بکنم و اینکه الگویی که بعد یعنی از زمان انقلاب امام و به تبع ایشون و بعد ایشون رهبری به عنوان یک زن شاخص جمهوری اسلامی ارائه دادن، خب زنی هست که متفاوت با اون نگاه متحجرانه و نگاه به اصطلاح مترقیانه و مدرنی که جهان امروز به زن داره هست. خب یه زنی هست که در این حال که اعتقادات دینی خودش رو خیلی محکم داره، زنی هست که توی عرصه اجتماعی فعال، به خانواده بیشترین بها رو میده، در کنار اون برای خودش و برای اینکه ساخته بشه و مدارج علمی رو طی بکنه اختیار دار هست که تا هر سطحی که میتونه پیش بره و کسی مانع نیست و حضور علمی زنان ما و پیشرفت علمی زنان ما معید این صحبتی هست که من خدمتون عرض کردم. و زنی هست که در تعیین سرنوشت خودش مثل مردان دخیله، حق رأی داره مثل مردان و الحمدلله زنی هست که الان توی دنیا به عنوان یک الگو مطرح شده. من در مورد صحبتی که با سرکار خانم دکتر شرباف داشتید یه نکته کوتاهی رو عرض بکنم و اینکه در کنار آموزش‌هایی که تمام مراجع آموزشی و مسئولین آموزشی باید توی این حوزه داشته باشن، من نقش خانواده رو 99% میدونم و اینکه مادران ما غافل نباشن از نقش خودشون برای تربیت دختران برای عصر حاضر. ببینید پارسال یه قانونی رو انگلیس تصویب کرد به عنوان وزیر تنهایی، یعنی یه وزیری رو انتخاب کرد به عنوان وزیر تنهایی. وزیر تنهایی برای چیه؟ برای اینکه یک ششم مردم انگلیس تنها هستن و تنها زندگی میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه اینا پایه خانواده رو از بیخوبون بریدن و الان کاری که انجام میدن چیه؟ 50 پوند یک مرد میگیره که یک زن فقط سرشو مثلا 2 ساعت در اختیار یک زن باشه، یک زن سرشو رو شونه اون بذاره و اون نوازش بکنه. یعنی انقدر زنان اونجا و خانواده های اونجا الان و افرادی که اونجا هستن الان دچار معضل شدن و نهایتا اینکه قدر خانواده هامون رو بدونیم. خانم های محترم، نخ تسبیح خانواده شما هستید. قدر خانواده، قدر فرزندان خودتون رو بدونید و زندگی رو به اون طرفی بکشید که مصلحت جامعه و خودتون هست.
انشاءالله. خیلی متشکرم از تشریف فرمایی شما، از صحبت های خوبی که کردین. از شنوندگان محترم هم سپاسگزارم که این برنامه رو همراهی کردن در این 3 روز. برنامه سر و سنا به تهیه کنندگی سرکار خانم رقیه زهرای پرنداور بود و با هماهنگی سرکار خانم سید فاطمه شعار. امروز هم در خدمت آقای خاتونی بودیم، محمد خاتونی که صدا بردار ما بودن، و من هم مریم کلانتری در خدمت شما بودم به عنوان مجری برنامه. حتما ما رو دعا کنید، ان شاء الله ما محتاج دعای خیر شما عزیزان هستیم. در پایان برنامه یادی هم بکنیم از مادران شهدا، مادران شهدای انقلاب، مادران شهدای دفاع مقدس، مادران شهدای مدافع حرم، مادران شهدای آتش نشانی. امیدواریم که خدا دلهاشون رو شاد بکنه. روز مادر رو بار دیگه بهتون تبریک میگم. روز میلاد موفور و سرور حضرت زهرا سلام الله علیها را هم تبریک میگم بهتون. با یک شعر از خدمت شما مرخص میشم. بر دو عالم مژده بادا بحر قرآن کوثر آمد، بر پیمبر از خداوند بحر یاری دختر آمد. بر نبی بادا مبارک مادر پیغمبر آمد، گشته روشن چشم حیدر چون که او را یاور آمد. حضرت زهرا خوش آمد، حضرت زهرا خوش آمد.
من أشواقي اسمي عبد الزهراء في مصحف العشاق
خیلی متشکریم از همگی.